أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. بحثتر صور چهارگانه مربوط به تداخل مسببات بود. خب عرض کردیم در مقام دوم، یعنی تداخل مسببات، بحث در این است که آیا اگر تکالیف متعدد بر ذمه مکلف ثابت شد، یعنی ما قائل به تداخل اسباب شدیم، آیا می توان این تکالیف متعدده را در مقام امتثال به فعل واحد انجام داد و با اتیان به یک فعل ذمه مکلف از تکلیف مبرا بشه، یا نه در مقام امتثال نمیتونیم به فعل واحد اکتفا بکنیم؟ پس موضوع بحث در تداخل مسببات معلوم شد. عرض کردیم در تداخل مسببات چهار صورت وجود داره، یعنی در واقع دو صورته که صورت دوم خودش سه صورت داره. یا متعلق تکلیف ذاتن و ماهیتن در دو یا چند جمله شرطیه واحدند یا واحد نیستند. خب صورت اول مربوط به جایی بود که حکم، دو حکم به طبیعت واحده تعلق پیدا کرده. خب اونجا ملاحظه فرمودید ما باید قائل به عدم تداخل بشیم، اون هم نه از باب تمسک به اصل عملی و اصل اشتغال که مرحوم نائینی فرمودند، بلکه از این باب که اجتماع الحکمین المتماثلین فی موضوع واحد محاله. لذا در صورت اول قائل به عدم تداخل شدیم، اما صورت دوم و سوم و چهارم که در این جهت مشترکند که بین دو طبیعتی که حکم به اونها متعلق شده فی الجمله تغایر ثابته، لذا این سه صورت یک جا مورد بررسی قرار می گیرند. صورت دوم این بود که دو حکم به طبیعت واحده تعلق پیدا کنه، یعنی متعلق حکم در هر دو یکیست، لکن از حیث بعضی از قیود با هم متفاوتن. مثلا وجوب تعلق گرفته به اکرام، لکن اکرام تارتن مقید به عالم است و اخرى مقید به هاشمی. صورت سوم این بود که اون دو طبیعت به کلی متفاوت باشند، مثل اکرم عالمن و عزف هاشمیین. و صورت چهارم این بود که دو طبیعت از حیث بعضی از اجزا و شروط و اذکار با هم مغایر باشند، مثل امر استحبابی به نماز قفیله و نافله مغرب که دو رکعت از این چهار رکعت نافله مغرب با قفیله از یک جهت واحدن، هر دو نمازن، دو رکعتن، لکن اجزا و شروط یا به تعبیر دیگر اذکار اینها با هم متفاوته. خب اینجا چی؟ اینجا آیا باید قائل به تداخل بشیم یا عدم تداخل؟ در اینجا خوب دقت کنید، دو دیدگاه وجود داره. یه عده قائل به عدم تداخل شدند و برخی هم قائل به تداخل. مرحوم شیخ اینجا به طور کلی می‌فرماید امکان تداخل وجود ندارد و میگه اساساً معقول نیست تداخل دو فرد از ماهیت واحده. یعنی ثبوتاً مرحوم شیخ در این مقام عقیدهشون این است که اینجا چون متعلق تکالیف دو فردی هستند که با یکدیگر تغایر دارند، یعنی فرد واجب به سبب اول با فرد واجب به سبب دوم مغایرند، ولذا اساساً تداخل دو فرد از ماهیت واحده معقول نیست. بعد می‌فرماید اساساً دلیل بر تداخل هم نمی‌تواند وارد بشه. نه تنها تداخل امکان نداره، بلکه ورود و دلیل علت تداخل ایزن غیر معقوله، مگر اینکه این دلیل در واقع نسخ بکند حکم به سببیت اونها رو. پس مرحوم شیخ این ادعا رو دارند که ما نمیتونیم دو فرد از یک ماهیت را به عنوان اینکه با هم یا در قالب یک فعل میتوان اونها رو اتیان کرد متعلق تکلیف بدونیم و قائل به تداخل بشیم. به عبارت دیگه ایشون به حسب مقام ثبوت معتقد نه امکان تداخل و نه امکان ورود دلیل بر تداخل، چون بالاخره کسی که میخواد قائل به تداخل بشه باید دلیل بیاره بر تداخل و این فرع امکان و ثبوته. اینکه در مقام ثبوت امکان تداخل باشه، اون وقت بعد نوبت به مقام اثبات میرسه که خب حالا آیا در مقام اثبات ما دلیلی بر تداخل داریم یا نداریم؟ این فرمایش مرحوم شیخ درسته که ناظر به مسئله تداخل یا عدم تداخل دو فرد از یک ماهیت و حتی نسبت به صورت اول هم میتونه جریان پیدا کنه و شاید بیشتر اساساً ناظر به صورت اول باشه، اما در این حال به یه معنا عرض به حضور شما برخی از صور دیگر را هم در بر میگیره. خب حالا اساساً میخوایم ببینیم آیا این فرمایش مرحوم شیخ تمامه یا نه؟ آیا ثبوتاً امکان تداخل وجود دارد یا ندارد؟ به نظر میرسه فرمایش مرحوم شیخ محل اشکاله. ببینید این که ایشون میفرماید تداخل دو فرد از ماهیت واحد معقول نیست، چون اینجا در واقع ما یقین داریم تکلیف متعلق شده به یک فردی که مغایر با فرد واجبه به سبب اوله. درسته دو سببه، درسته هر دو وضوست، یا مثلا یکی عرض به حضور شما ممکنه عالم باشه دیگری هاشمی، ولی به هر حال اینا دو فردن و دو فرد از ماهیت واحده نمیتونن متداخل بشن. سوال اینه منظور ایشون از این که فرد مغایر با فرد واجب به سبب اول قابل تداخل نیستند، منظورشون از این فرد آیا فرد خارجی است؟ که ظاهر کلام ایشون هم همینه، یعنی کلام ایشون ظهور در مصداق و فرد خارجی داره. اگر این منظور باشه حق با ایشونه، یعنی واقعا دو فرد و دو وجود خارجی با هم نمیتونن متداخل بشن. هر وجود خارجی یه تعینی داره، هر فرد و مصداقی یه تعینی غیر از فرد دیگر داره و روشنه که دو فرد و دو مصداق خارجی با هم نمیتوانن تداخل کنن. ولی مشکل این است که اساساً حکم نمیتونه به فرد خارجی متعلق بشه. یعنی این احتمالی که مرحوم شیخ دادن و فرمودن که متعلق تکالیف عبارت از افراد و این دو فرد با هم مغایرن و ظهور در فرد و مصداق خارجی داره، قطعا این متعلق حکم تکلیف نیست. اصلا حکم به فرد خارجی نمیتونه متعلق بشه، چون فرد خارجی تحقق پیدا کرده. امر به صلات، امر به صلات خارجی نیست، چون صلات خارجی تحقق پیدا کرده، دیگه معنا نداره بعث به سوی فرد خارجی. بنابراین این فرمایش مرحوم شیخ از این جهت اشکال داره که حکم اساساً نمیتواند به فرد و مصداق خارجی تعلق پیدا بکنه. پس باید بگیم منظور از فرد یعنی اون عنوانی که قابلیت انطباق بر خارج داره. مثلا اذا بلت فتوزع وجوب وضو را متعلق کرده و ناشید متعلق کرده به این طبیعت، این عنوان، و این ناشی از بول. همین متعلق ثابت میشه وقتی که مثلا نوم هم تحقق پیدا کنه. خب اگر منظور از فرد عنوان باشد نه مصداق خارجی، این قابل، چون قابل انطباق بر خارجه اسم فرد برش گذاشته، اگر این منظور باشه، خب اینجا چه محذوری از تداخل و در برابر تداخل وجود داره؟ دو عنوان از یک ماهیت چرا نتونن با هم متداخل باشن؟ حتی ببینید، شما فرض بفرمایید ما میگیم الانسانو علا نوعین، الابیز و الاسود. دو تا عنوان ابیز و اسود ذکر شده که اینها کاملا با هم مباینن. ما نمیتونیم یه موردی رو پیدا کنیم که مثلا یه انسانی، یک فردی هم ابیض باشد هم اسود. ولی همین انسان اگر مثلا تنویع بشه و تقسیم بشه به دو قسم، عالم و غیر عالم، هاشمی و غیر هاشمی، خب اینجا آیا امکان تداخل این دو عنوان نیست؟ آیا نمیتونن اینها در یک فرد اجتماع بکنند؟ این که ما بگیم حتی عناوین هم قابل تداخل نیستند، این حرف درستی نیست. خب شما الان در همین مثالی که ما ذکر کردیم، اذا نمت فتوزع و اذا بلت فتوزع، خب وضو اینجا یک ماهیت داره، در هر دو ماهیتش یکسانه. خب اگر اینجا بخواد ظهور در همون سببیت مستقل حفظ بشه، قهرن باید اینا هر کدوم یه قیدی داشته باشن، یا حداقل یکی از اینها یه قیدی داشته باشه، قید مرتن اخرى یا الناشی من قبل نوم. خب این همین قدر که یه قیدی در کنار این دو عنوان ذکر بشه میتونه اینها رو از هم جدا کنه، ولی آیا این باعث میشه نسبت بین اینها نسبت تباین بشه؟ آیا این باعث میشه که به طور کلی نتوانند بر فرد خارجی واحد اجتماع بکنن؟ این حرف درستی نیست. پس اشکال سخن مرحوم شیخ این است که ایشون فرمود، ببینید، ایشون فرمود که چون متعلق تکالیف فرد و این افراد مغایر با یکدیگرند، لذا امکان تداخل دو فرد از یک ماهیت وجود نداره. و ایشون خواست نتیجه بگیره ثبوتاً امکان تداخل نیست، اصلا تداخل معقول نیست، تا بعد بخواد نوبت به این برسه که ببینیم آیا دلیل بر تداخل داریم یا نداریم؟ اشکال سخن مرحوم شیخ اینه که مسلماً منظور از فرد نمیتونه فرد خارجی باشه، با اینکه ظهور کلام شیخ در اینه، کلام شیخ ظهور در این داره، مقصود ایشون فرد خارجی است، ولی خب این یک اشکال واضح داره و اون اینکه فرد خارجی متعلقه حکم واقع نمیشه. پس باید بگیم منظور از فرد عنوانه. اگر منظور عنوان شد، هیچ محذوری در برابر تداخل این دو عنوان وجود نداره، با اینکه این دو عنوان به نوعی ممکنه مباین هم باشند، یه قیدی آورده بشه تا معلوم بشه هر سببی مستتبع یک مسبب و ظهور در یک سببیت مستقله داره. با این حال این مانع تداخل نمیتونه باشه. نمیتونیم بگیم تداخل معقول نیست. چرا؟ امکان تداخل اینجا وجود داره چون امتناعی نداره. چون امتناعی نداره بنابراین اون دیگه نیازی نیست بیایم مثلا یکی از این دو دلیل رو کنار بگذاریم یا به راه‌های دیگر متوسل بشیم. وقتی اینجور شد پس میتونه دلیل هم بر تداخل قائم بشه. اینکه ایشون فرمود بل ولا یعقل ورود و دلیل علی تداخل ایزن علی ذالک تقدیر الا ان یکون ناسخن لحکم سببیه، این حرف هم تمام نیست. اینجا امکان تداخل وجود داره و اتفاقا اگر به ظهور این دو جمله شرطی عقص بشه که ظهور دارن در سببیت مستقله و دلیلی هم بر تداخل وارد بشه، اینجا نتیجهش این است که این دوتا عنوان قابلیت تداخل و تصادق دارند. این عرض به حضور شما به حسب مقام ثبوت. این اشکالی است که بله مناهج، ببخشید، اون سخن مرحوم شیخ مطارح الانظار جلد 2 صفحه 73، اون حرفی که از شیخ نقل کردیم، این اشکالی هم که عرض کردیم اشکالی است که امام رحمت الله علیه به مرحوم شیخ کردن و به نظر میرسه این اشکال وارده، امکان تداخل وجود داره. این در مورد مقام ثبوتش. اما اشکال امام مناهج جلد 2 صفحه 183، این اشکالی است که امام رحمت الله علیه به مرحوم شیخ کردن و به نظر میرسه اشکال وارده. خب حالا اینجا همطور که ما عرض کردیم، خب بالاخره نه در صورت اول و نه در این صور سگانه اخیره، پس ثبوتن محذوری برای تداخل وجود ندارد، میتونیم قائل به تداخل بشیم. حالا که ثبوتن مشکلی در تداخل نیست، اما در این حال بعضی معتقدند، عرض به حضور شما، اصل اقتضای تداخل داره، برخی معتقدند اصل اقتضای عدم تداخل داره. دلیل بر تداخل این است که به هر حال وقتی حکم متعلق می شود به یک طبیعت مثل اکرم عالمن و یه حکم دیگری هم متعلق میشه به همین اکرام، منتها اکرام هاشمی، میگه اکرم هاشمی جن. فرض بفرمایید الان یه شخصی پیدا شده هم عالم است هم هاشمی است، میخوام ببینیم آیا اگر به فعل واحد بخواد این دو دستور را امتثال کنه آیا ممکنه یا نه. فرض اینه دو تا دستوره، یک دستور نیست. خب حالا اینجا میگه اتیان به اکرام این عالم هاشمی امتثال دو تا تکلیف محسوب میشه، چون اون دو تا طبیعتی که متعلق امر واقع شدن در وجود خارجی یکی شده و این عمل خارجی اکرام هر دو محسوب میشه، معذوری هم برای این امر وجود نداره. این شخص میتونه با عمل واحد هر دو را امتثال کنه. در صورت دوم، مثلا در صورت سوم که مثالش این بود اکرم عالمن و عزف هاشمی گن، حالا اگر یه شخصی عالم هاشمی را مهمان بکند هم اکرم عالمن امتثال شده هم عزف هاشمی گن امتثال شده، خب اینم محذوری برای تداخل نداره. در مورد صورت چهارم هم همینطوره، اونجا هم وقتی این شخص دو رکعت نافله مغرب را میخواند با همون دو رکعت میتونه نماز قفیله هم امتثال شده باشه، یعنی این عمل مصداق برای امتثال هر دو تا تکلیف میشه. پس برخی معتقدند ما در صورت دوم، سوم و چهارم باید قائل به تداخل بشیم، چون در هر سه صورت با اینکه یه تغایری بین این دو طبیعت متعلق تکلیف وجود دارد اما امکان تصادق و اجتماع وجود داره، میتونن در عمل خارجی با هم جمع بشن و این با یک امتثال به هر دو دستور عمل بکنه. منتها اینجا یه اشکالی به نظر میرسه، دقت بکنید، اشکال این است که خب اگر فرضاً در این مواردی که مثال زده شد امتثال به فعل واحد محقق شد، کنه اینجا این تأکید نسبت به اون اولی محسوب میشه و اگر مسئله تأکید به میان بیاد دیگه ما نمیتونیم قائل به تداخل بشیم. یعنی مثلا در صورت دوم گفته شده اکرم آل من و اکرم هاشمیگن. حالا اگر یه عالمی پیدا شد که هاشمیه و این بخواد امتثال بکند این امر را، یعنی کأنه وجوب اکرام عالم تأکید شده چون هاشمی هم بوده. یعنی در واقع این دوتا تکلیف نیست. در این مثال هایی که مطرح شد مخصوصا صورت سوم، در صورت سوم مخصوصا اصلا دیگه بحث تداخل مسببات کنار میره، چون تداخل مسببات مربوط به جایی است که ما چند حکم داریم، چند تکلیف داریم، اون وقت بحث میکنیم آیا این تکالیف متعدده با عمل واحد قابل امتثال هست یا نه. اما اگر مسئله تأکید مطرح شد دیگه اصلا جایی برای تداخل باقی نمیمونه. پاسخ این اشکال این است که تأکید اصولا در جایی است که متعلق حکم یکی باشه. یعنی مثلا مولا یه بار بگه اکرم آل من، برای بار دوم هم بگه اکرم آل من. این اکرم آل من که بار دوم گفته شده، این عرض به حضور شما تأکید اون امر اوله، اونجا که اصلا دیگه متعلق یکسانه، دیگه مسئله تداخل مسببات مطرح نیست. ولی اگر تعدد متعلق متعدد شد، مثلا یه جا میگه اکرم آل من، یه جایی میگه اکرم هاشمیگن، اینجا دیگه ما نمیتونیم قائل به تأکید بشیم. یا مثلا بگه صورت دوم، یا در مثل صورت سوم بگه اکرم آل من و عزف هاشمیان، اینم تأکید نمیتونه باشه چون اصلا متعلق اینها یکسان نیست، ولو اینکه اینا در خارج با هم قابل اجتماع هستن اما متعلق تکلیف یکسان نیست. و کذالک در همون مسئله نماز نافله مغرب و قفیله. بنابراین این اشکال وارد نیست، چون تأکید تنها در صورتی محقق می شود که متعلق در دو حکم واحد باشه، و در این صور متعلق واحد نیست. بالاخره یه تفاوتی بین متعلق ها از حیث قیود، از حیث اجزا و شرایط، و یا اصلا تباین کلی بین اونها وجود داره. این تبیین قول کسانی هستند که در باب مسببات در این صور سگانه قائل به تداخل شده. در مقابل یه جمعی قائل به عدم تداخلن. خوب عنایت بفرمایید. مبنای این قول چیه؟ این قول به چه دلیل میگه ما در اینجا باید قائل به عدم تداخل بشیم؟ میگن وجهش این است که عرف در مواجهه با تکالیف متعدد این رو در میابد که باید نسبت به هر تکلیفی یک امتثال صورت بگیره، هر حکمی مستلزم امتثال مربوط به خودشه. لذا اگر جایی مثلا دو تا حکم داشتیم، دو تا امتثال هم لازم داره. این را مستند کردن به عرف، که عرف در مواجهه با این دو قضیه میفهمه که هر یک از این دو حکم یه امتثال مستقلی طلب می‌کنه. این در مقابل اون قول. خب این حرف قابل قبوله نه. حالا ما از این دو دلیل کدام یکی رو باید بپذیریم؟ آیا حق تداخل است یا عدم تداخل؟ این بیان مقتضای تحقیق در مسئله انشاءالله برای فردا. الحمدلله رب العالمین.